رادیوی آزادی مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری چهارشنبه 22 ایول است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. این برنامه صبح و عصر پنجشنبه 23 ایول نیز تکرارا پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخط خبرها. رهبری شبکه ویترانهای القاعده را در سوریه کشتند. در روسیه دو شهروند تاجیک را با گمان قصد خریدن سیمابی سرخ جستجو میکنند. رهبری سابق دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان با جرم رشوه‌خواری دستگیر شد. وزیر خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین اسلف با یک سفر رسمی به چین رفت و در بریتانیا کتابی یافت شد که باور می‌رود قدیمترین قرآن باشد. مشروع خبرها. یک عامل سابقه‌دار شبکه تروریستی القاعده که از پایگاه در سوریه حمله‌های تروریستی علیه غرب را تهیه می‌کرد، دو هفته پیش در حمله هوایی آمریکا کشته شده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز 21 ایول خبر داد که محسن الفضلی که در بین تروریست‌های تحت تعقیب اسما شدید دنیا قرار داشت، روز 8 ایول وقت هدف حمله قرار گرفت که در نزدیکی سرمده در غرب شهر حلب با ماشین حرکت می‌کرد. فضلی در حمله ماه اکتبر سال 2002 علیه نیروهای بحری آمریکا در جزیره فلکه کویت و در حمله به کشتی فرانسوی ام وی لیمبورگ دست داشت. سخنگوی پنتاگون جف دیویس گفت او رهبری شبکه عاملان ویترانی القاعده بود که آن را بعضن گروه خراسان هم نام میبرند. مقامات آمریکا گروه خراسان را یکی از خطرناکترین گروه های میشناسند که از حضور خود در سوریه میخواهند برای تشکیل حمله ها به آمریکا و اهداف دیگر در غرب استفاده برند. رهبری سابق دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان با اتهام رشوه‌خواری دستگیر شده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت دانیار نوریمبایف روز 22 ایول در پی بازپرسی او وکیل پارلمان حاجی مراد کورکمازوف بازداشت شد. کورکمازوف هفته گذشته با اتهام گرفتن $100,000 پاره از خویشاوندان وکیل سابق نریمان تولیف که سال 2013 با جرم فساد محکوم به زندان شده است دستگیر شده بود. نوریمبایف با فساد رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام عیبدار می‌شود. رئیس جمهوری قرقیزستان الماسبک اوتانبایف نوریمبایف را روز 20 ایول 5 روز بعد از بازداشت کورکمازوف از مقام رهبری دستگاهش سبکدوش کرده بود. دانیار نوریمبایف گفته است که گناهی ندارد و بازداشتش را تلاش خراب کردن آبروی حکومت عنوان میکند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید خبرها درباره به قصد خریداری سیماب سرخ و تهیه حمله های تروریستی متهم شدن دو شهروند تاجیک در روسیه را جدی گرفته است. محمد ایگمزاد نماینده سفارت به آزادی گفت
واقعا این خبر مورد توجه خاصه سفارت جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. فعلا تحقیقات رفته شده است. در صورت رسیدن معلومات رسمی بعدا میتوان گفت که آیا واقعا این حادثه جای دارد یا نه، آیا این حادثه به شهروندان جمهوری تاجیکستان ربط دارد یا نه.
یک شبکه تلویزیونی روسیه قبلا خبر داد که مقامات فسبی و پلیس ولایت مسکو برادران امید و عبدالاحد دولتوف را با اتهام قصد حمله های تروریستی در روسیه و تاجیکستان و تلاش خریداری سیماب سرخ با این هدف جستجو دارند. جزئیات این موضوع در ادامه برنامه. اداره روسلخوزنادزور روسیه روز 21 ایول گلهای هلندی را تهدید به این کشور به خلم داده، گفت میتواند واردات گلها از این کشور با شمول لاله‌های معروف هلندی را منع کند. این اقدام در حال اعلان شد که روابط مسکو با هلند در یک نقطه خیلی پایین قرار دارد. مقامات روسیه وجود انگیزه‌های سیاسی و یا تلاش مجازات هلند برای پیوستنش به تحریمات اروپا علیه روسیه و گمانبر اصلی در سقوط یک سال پیش هواپیمای مسافربری مالزی شناختن جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در تصمیم اخیرش را رد میکند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پاسخ به سوال درباره تا کجا ربط داشتن قرار منع واردات لاله‌های هلند با تشبث هلند برای تشکیل دادگاه بین‌المللی به خاطر بررسی قضیه سقوط هواپیما گفت این مسئله مربوط به کرمل نیست. من طرفدار آنهایی نیستم که مسائل را سیاسی میکنند. هواپیمای مالزی با 298 مسافر که اکثرش از هلند بودند روز 17 ایول سال 2014 در شرق اوکراین زده شد. وزیر خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین اسلف روز 22 ایول با یک سفر رسمی به چین رفت. ضمن این سفر که تا 25 ایول دوام میکند، بنا به گزارش سامانه رسمی وزارت خارجه تاجیکستان، وخریهای اسلف با رهبری وزارت کارهای خارجه خطای و با رهبریت کمیته دولتی رشد و اصلاحات چین در نظر است. چین در سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران اساسی حکومت تاجیکستان تبدیل یافته. بر علاوه قریب $1 میلیارد قرضی جمع شدهش در 3 سال آینده بعد دوشنبه وعده باز $6 میلیارد سرمایه دیگر داده است. و پاره های کتاب قرآن که باور می رود دست کم 1370 سال قبل کتابت شده است از کتابخانه دانشگاه برمینگهم بریتانیا یافت شد. بی بی سی روز 22 ایول خبر داد که این پاره های قرآن با خط عربی قدیمه در پست بوز یا گوسفند کتابت شده بخشی از کلکسی است که هنوز در سالهای 20 از عراق به بریتانیا آورده شده بود. پروفسور دیوید توماس گفته است این پاره ها ما را به سالهای اول ظهور اسلام میبرند. نفری که این را کتابت کرده است باید پیامبر محمد را خوب میشناخت.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org.
شنونده عزیزی مجله خبری چهارشنبه 23 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزاد دید. این برنامه صبح و عصر پنجشنبه 23 ایول نیز تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخطی گزارش های این نشر برنامه. تروریسم مذهب ندارد، یک انجمن بین المللی در دوشنبه. سیما بیسرخ و تروریسم جستجوی دو اکیو دادر از سوی مقامات امنیتی روسیه. دادن یا ندادن بیانیه های مختلفی بیشکک دوشنبه درباره چاهای نیازبک. شش ماه دیگر وزیر خارجه امریکا درباره دورنمای لغو تحریمات ضد ایران و سفر حج تنها بعد کمک به سیل زده ها. طلب مقامات قبادیان از داوطلبان زیارت خانه خدا. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روزی 23 ایول در پایتخت تاجیکستان انجمن دو روزه بین المللی در موضوع اسلام علیه افرادگرایی مذهبی و تروریسم آغاز به کار کرد. در این انجمن که در تالار کتابخانه ملی میگذرد بیش از 30 شخصیت مذهبی، روحانیان و دینشناسان و رهبران جمعیت های مذهبی سنتی از روسیه، کشورهای عربی، هند و اروپا، از جمله مفتی قفقاز الله شکر پاشازاده، وزیر دین و افقاف افغانستان، رهبر انجمن جهانی علمای مسلمان شرکت دارند. اما در روز اول این انجمن بیشتر از کدام مسائل صحبت شد و مهمانان این همایش به این سوال داغی روز که اسلام به افرادگرایی و تروریسم چی نظر دارد چی میگویند؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه را میشنویم.
مسئولان اداره مسلمانان روسیه ادعای مقامات تاجیک را که گویا مهاجران تاجیک در مسجدهای روسیه به گروه های تروریستی از جمله دولت اسلامی جلب میشوند به پایه خواندند. دمیر حضرت محیدینف نایب رئیس اداره مسلمانان روسیه 22 ایول در حاشیه کنفرانس بین المللی اسلام علیه تروریسم در دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی تبلیغ افرادگرایی را در داخل مساجد روسیه غیر امکان دانست. آقای محیدینف گفت فعلا در روسیه 8000 مسجد وجود دارد که کاملا تحت نظارتند.
ما از زبان اشخاص رسمی برخی از کشورهای آسیای مرکزی میشنویم که در مسجدهای روسیه به خصوص مسجد جامع مسکو جلب مهاجران به گروه های تروریستی و تندگرا صورت میگیرد. ما قطعیان به چنین مسئله گذاری مخالف هستیم و تا اندازه یک نوع تحقیر نسبت به روحانیان کشور میحسابیم، زیرا در مسجدهای اساسی روسیه پیوسته از سوی روحانیان کار برده میشود. ما نظارت میکنیم که در مسجد از سوی نمازگزاران چی کارهای انجام میشود. اگر جلب مهاجران صورت هم بگیرد احتمال در بیرون از مسجد هاست.
نایب مفتی روسیه افزود که جلوگیری از تبلیغگران افراطی وظیفه مشخص مقامات انتظامی و ساختارهای مخصوص است و آنها باید در این سمت کار ببرند. این گفتگوها در حالی است که تاکنون مقامات رسمی تاجیکستان در چند حالت درباره جلب مهاجران تاجیک در مسجدهای روسیه به صف دولت اسلامی صحبت کردند. ماه نوامبر سال گذشته اکرم امانوف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز آشکارا از محل پراسپکت میرا مکان کلانترین مسجد مسکو یادآور شد و گفت که جنگیان را از آنجا به سوریه میفرستند. خدایبردی خلق‌نظرف رهبری مرکزی مطالعات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید در 80% حالات جوانان تاجیک ماز در روسیه با گروه های تروریستی همراه میشوند.
برای که این سرهای اصلی که در روسیه فعالیت میکنند به زبان روسی با اینها صحبت میکنند، آنهایی که در مساجد های گوناگون شهر مسکو و سن پترزبورگ و قزان و جاهای دیگر هستند، آنهایی که بیشتر با اسلام یعنی خیدتی دارند و مسجدها می روند، همونجا کوشش میکنند که بیشتر فعالیت اسلامیشان را نشان دهند، همونها بیشتر مورد توجه همین نیمسر را قرار میگیرند و اینها را همونجا فریب میکنند.
جناب خلق نظر، مسنوگوهی دینی، فقر و بیکاری و فساد در جامعه را از عامل های اساسی نام برد که باعث جلب جوانان توجیک به گروه های افراطی میشوند. در همین حال شیخ علی محی الدین القرادوغی، دبیر کلی اتحادی جهانی علمای مسلمانان، در نشست اسلام علیه تندگرایی مذهبی و تروریسم گفت که عقیده های افراطی اساسا در فضای ناآزاد یا غیر دموکراتی به وجود می آید. از نگاه او برای جلوگیری از این روند کشورها را می باید پیش از همه به مشکلات جوانان توجه کنند و فساد مالی را برطرف نمایند.
خود دائما طریق صحیح هو
راهی از همه درست‌ترین راهی گفتگو و علمی است
و معالجه الفکر بالفکر
و معالجه کردن فکر با فکر، یعنی و برطرف سازی سبب های تروریسم اولا و سبب دیگری هم دیکتاتوری و ظلم و استبداد میباشد.
مقامات بلندپایه تاجیکستان در همایش دوشنبه بار دیگر از خطر تروریسم و افراطگرایی به شدت اظهار نگرانی کرده و یکی از هدف‌های برگزاری این نشست بین‌المللی را دریافت راه‌های جلوگیری از پیوستن جوانان به حزب و حرکت‌های تندگرو عنوان کردند. عبدالجبار رحمان‌زاده، یاور پرزیدنت تاجیکستان، اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه در صحبت با آزادی گفت:
امیدواریم که اون مراجعه‌نامه و اعلامیه‌ای که در اساس این کنفرانس بین‌المللی فردا قبول میشد، یک بار دیگر شهادت از آن میدهد که هم جمهوری تاجیکستان هم کشورهای مسلمانی با مقابل افراطگرایی دینی و خصوص اون گروه ها و حرکت های حزب و حرکت های تروریستی اسلامی است که میخواهند که جامعه را خلل‌دار سازند.
با این همه وزارت امور داخلی تاجیکستان میگه در یک سال اخیر نسبت 394 شهروند تاجیکی در عملیات های مسلحانه شرکت کردند 370 پرونده جنایی باز شده است. همچنین 71 نفر دیگر در عملیات های مسلحانه کشته شدند. ضمناً همایش بین‌المللی در موضوع اسلام ضد تروریسم و افراطگرایی دینی که فردا نیز در دوشنبه ادامه میکند، بیش از 30 تن از مقامات، شخصیت روحانی و کارشناس ورزیده منطقه و جهان از روسیه، کشورهای عربی، هند، پاکستان، اروپا و دیگر کشورها و همچنین سازمانهای بین‌المللی نهادهای دینی کشورهای منطقه و جهان را گرد هم آورده است که با مبادله افکار ضد تروریسم و افراطگرایی بودن اسلام را بحث و بررسی خواهند کرد. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
شنونده عزیز برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی، شبکه تلویزیونی لایف نیوز روسیه خبر داد که فیسبی، خدمات فدرالی امنیت روسیه و پلیس ولایت مسکو دو شهروند تاجیکستان امید و عبدالاحد دولتوف را مورد جستجو قرار دادند. گفته می شود این دو برادر قصد انجام حمله های دیورسیونی و تروریستی در روسیه و در تاجیکستان را داشتند و محض با همین هدف می خواهند سیماب سرخ، یک مواد کیمیایی را که در اصل وجود ندارد، به دست بیاورند. درباره این قضیه و اینکه اتهام ضد شهروندان تاجیک تا کجا واقعه داشته می تواند صحبت داشتیم با محمد ایگمزاد، نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در مسکو.
واقعا این خبر که در رسانه های اخبار عامه روسی پیدا شد مورد توجه خاصه سفارت جمهوری تاجیکستان قرار گرفت، هرچند که ما از مقامات روسیه رسما در بابت این حادثه و پهلوهای آن یگان معلومات دقیق تا هنوز دسترس نکردیم، اما سخن درباره تهدید به امنیت هر دو کشورهای شریکان استراتژی می رود. البته این موضوع، این اخبار مورد توجه جدی ما قرار گرفته است.
یعنی سفارت قضیه را پیگیری میکند، اما تا این ساعت چی اقدام های از جانب مسئولان سفارت در این رابطه گرفته شده است؟
فعلا کارمندان مسئول سفارت تاجیکستان در مسکو که با ساختارهای مربوطه فدراسیون روسیه دائم در علاقه هستند و تبادل اطلاع دائم صورت میگیرد، فعلا جزئیات این حادثه را از مقامات روسی پرسیدیم و انتظار می‌رود که در نزدیکترین فرصت اخبار رسمی در رابطه با این حادثه دسترس شود.
اما این مثل که بار اول است که با چنین اتهام بلند تلاش به دست آوردن سیماب سرخ شهروندان تاجیکستان مورد تعقیب قرار می‌گیرند در روسیه، نه؟
بله، در تجربه مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه که من این سال‌های اخیر مثلا بواسطه در جریان هستم، این حادثه اول است. فعلا تحقیقات رفته شده است، اما ببینید که از این پیشتر هم یک چند سال پیش یک خبر در رسانه های روسی رسانه ای شد که گویا کدام یک شهروند تاجیکستان قصد جان رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را داشته بود و این قضیه نیز سر و صداهای زیاده به میان آورد و اخیرا دقیق شد که این خبر یگان واقعیت نداشت. بنابراین ما فعلا از شهر دادن این قضیه و احتمالیت مثلا اشتراک شهروندان جمهوری تاجیکستان واقعیت مثلا این حوادث و حال حاضر خود داشته کنیم، زیرا که هنوز دقیق نیست و در صورت رسیدن معلومات رسمی بعدا میتوان گفت که آیا واقعا این حادثه جای دارد یا نه، آیا این حادثه به شهروندان جمهوری تاجیکستان ربط دارد یا نه. برای اینکه در تجربه ما دیدیم که بودن حالت هایی که مثلا یک خبر رسانه‌ای میشد و بعد از مدت که در صداهای زیادی پیدا میکرد جانب مقامات روسی یا از جانب خود سفارت تاجیکستان و یا مثلا از جانب خود همین دایره های مربوط رد میشد. بنابراین من فکر میکنم که ما باید معلومات دقیق را از جانب دسترس کنیم، زیرا که واقعا این حادثه باعث حسن توجه هست، زیرا که سخن در باره امنیت کشورها میاد.
تشکر. محمد ایگمزاد بود، نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه، با واکنش به خبر نشر شده در رسانه‌های روسیه در باره گویا مورد تعقیب پلیس ولایت مسکو قرار گرفتن دو شهروند تاجیکستان با اتهام قصد خریداری سیماب سرخ و تهیه حمله‌های تروریستی در روسیه و در تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در مجله خبری با گزارش از خوجند ادامه میدهیم. مقامات تاجیک گزارش ها در باره گویا با قرغیزستان واگذار شدن 14 چاه گاز در مرز ناحیه های کونیبادان و لیلک معروف به چاه های نیازبک را رد میکنند. از بیشکک قبلا خبر داده بودم که گویا این چاه ها علاقه به قرغیزستان داده شده اند. با چندوشونی های این موضوع در یک گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند پرداخته است.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید هنوز برای به اختیار قرغیزستان گذشتنی 14 چاه نفت و گاز در موضع نیازبک میان دوشنبه و بیشکک سازشنامه امضا نشده است. رستم شهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 22 ایول گفت
یکان سازشنامه اولی به امضا رسیده گذشتگی نیست، فقط گفتوشونی دیدوما دارد، با نمایندگان وزارت نیز در اون هستند.
این در حالی است که بیشکک 21 ایول گفت محلی که چاه‌های نیازبک نام داشته در میان ناحیه کانیبادام تاجیکستان و لیلک قرغیزستان واقع است به اختیار دومی گذشته است. این اطلاع را در صحبت با رادیوی آزادی یک مقام نزدیک به کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان آید به تقسیم مرز نیز تصدیق کرد. این مقام که به شرط افشا نشدن نامش صحبت میکرد گفت این منطقه در مذاکرات اخیر هیئت‌های کمیسی مشترک به قرغیزستان تعلق گرفته است. به قول وی سالهای پیش بعضی از این چاه‌ها از جانب تاجیکستان مورد بهره‌برداری قرار داشتند و با شروع بحث مرزی جانب قرغیزستان دعوا کرد که این چاه‌ها در حدود ناحیه لیلک این کشور واقعند. اولنبک ریسقولوف معاون مدیر آژانس دولتی ذخیره‌های مینرالی و گیالوگی قرغیزستان گفته است که در نتیجه مشخص کردن خط مرز چاه‌های نفتی که به قول وی در قلمرو قرغیزستان بودند و تاجیکستان از آنها بهره برداری می‌کرد به مالکیت قرغیزستان تعلق گرفتند. ریسقولوف افزوده است که حالا مسئله به توازن فاند اداره‌کنی مالکیت دولتی گذراندن این چاه‌ها در حال انجام‌یابی است و قرار است که آنها به اختیار شرکتی قرغیز نفت و گاز داده شوند. تاریخ راه اندازی کارهای اکتشافی و گیالوگی چاه‌های نیازبک و قرقچکوم شمالی به سالهای 1955-1960 راست می آید. بهره برداری از این کانها در میانه های سالهای 70 عصر گذشته آغاز یافته، در مجموع از 89 چاه در این منطقه تنها چاه رقمی 2 به توازن قرغیزستان داده شده بود. اکرام خان حلیموف سردار بخش اقتصاد و دورنمای شرکت سوخت پترولیوم که از این چاه‌ها تا تیرماه سال 2013 بهره برداری میکرد در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
این لحاظ وکیل معین شده که نه سر هست سرونه من میکنن. من در نظر دارم افسرهای از اونی قرزستون که از همین 300 تن موب استحصال کوش افتگی از اون جمله با بودجه جمهوری زیاده از 100 هزار تن یک موب مو اندازه کم میسپرین.
موضع نیازبک در تقریبا 10 کیلومتری جنوب و شرق شاهراه خوجند کانی بادام واقع است. هیئت کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان هنوز 2 سال پیش در اطراف چاه رقم 205 این موضع که در حدود ناحیه کانی بادام جایگیر می باشد بحث کرده بود. جانب قرغیزستان دعوا داشت که این چاه در موضع کتتوز در حدود ناحیه لیلکی این کشور جایگیر است و باید برگردانیده شود. جناب حلیموف میگوید ولی آخر ماه اکتبر سال 2013 سرحدبان های قرغیز در پی مناقشه سری این بحث کارگران این شرکت را از سری چاه های موضع نیازبک راندند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
برنامه را با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. وزیر خارجه آمریکا جان کری در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت تحریم های ضد ایران تا 6 ماه آینده تدریجا برداشته می شوند. توافق با ایران در مسئله برنامه های هسته ایش روز 14 ایول بعد از مذاکرات طولانی در وین اعلان شده بود. خبرنگاری صدای آمریکا ستاره درخشش گفتگویش با جان کری را از این سوال آغاز کرد که آیا ایران اکنون از این زیبا بیرون می شود؟
Well, what the vote means is that people are hopeful that the transformation is going to take place over the course of the next months and years.
این رأی شورای امنیت به این معناست که امید است ظرف ماه‌ها و سال‌های آینده تحولی صورت گیرد. اعضای شورای امنیت آرای خود را در حمایت از آنچه ایران و 6 کشور دیگر در وین بر سر آن توافق کردند به صندوق ریختند. و به نظر من این نشان دهنده اعتماد شورا به آن توافق و امید به آینده است. امید برای ایران و همه جهان. واضح است که آن توافق بر امید به حل مشکل هسته‌ای استوار شده است. امید به اینکه ایران به کشور دارای جایگاه مناسب در جامعه جهانی تبدیل شود. اما این امید با حرف و رأی ثابت نمی شود، بلکه معیار تایید آن اقداماتی است که باید در طول مدت اجرای توافق انجام شود.
میگویم شما از تحول صحبت کردید. هنگامی که هفته پیش خبر توافق هسته‌ای اعلام شد، مردم در داخل ایران به خیابان‌ها ریختند و جشن گرفتند. آیا به نظر شما این شادی تا حدی پیش از موعد نبود؟ با توجه به اینکه کنگره ایالات متحده باید این توافق را بررسی کند و در داخل ایران هم این توافق باید توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
Ever too early for people to express their feelings.
خیر، من فکر نمی کنم هیچ وقت برای اینکه مردم احساساتشان را ابراز کنند و نظرشان را راجع به توافق ابراز کنند زود باشد. شاید خود همین ابراز احساسات بر دیگرانی که به موضوع از خارج نگاه می کنند اثر مثبتی داشته باشد و به آنها کمک کند تا درک کنند مردم ایران چه حسی نسبت به این توافق دارند. بنابراین من امیدوارم این یک پیام مثبت باشد، اما من نمی گویم که زود رس یا پیش از موعد است. امیدوارم که کنگره موقعیت های ایجاد شده در این توافق را ببیند و همچنین شورای عالی امنیت ملی ایران نیز موقعیت‌های مثبتی که به واسطه این توافق ایجاد می‌شوند را در نظر بگیرد.
شما مذاکرات منتهی به توافق را منحصراً در چارچوب مسئله هسته‌ای پیش بردید و گفتید که وارد مسائل دیگر نشدید. اما ایرانیان انتظارات بزرگی از این توافق دارند. آنها امیدوارند و انتظار دارند که اقتصادشان و حتی سبک و سیاق زندگی روزمره‌شان تغییر کند. آیا شما نگران آن نیستید که این انتظارات و توقعات بالا برآورده نشود؟
خیر، من اعتقاد دارم اگر این توافق نهایی شده و به طور کامل اجرا شود، مردم ایران شاهد ارتقای استاندارد زندگی و برچیده شدن تحریم‌هایی باشند که مانع بازرگانی، مسافرت و سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر شده بودند. بنابراین اگر این توافق کامل به اجرا گذاشته شود، خیلی چیزهای خوب می‌تواند اتفاق بیفتد.
Investment, all these other things. So
جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا در باره دورنمای لغو تحریمات ضد ایران و در پایان برنامه برمیگردیم به تاجیکستان با یک گزارش جالب از وادی وخش در ناحیه قبادیان از هر داوطلب زیارت خانه خدا دعوت شده است که قبل از تهیه حجت‌های سفر به خانواده‌های سیل‌زده در دهه زرکمر 1200 سومانی کمک کنند. بر اثر سیل مهمی در دهه زرکمر جماعت زرکمر حدود 20 خونه تخریب شده، قریب 150 نفر به سر پناه ماندند. اینک چند سال باز مقامات تاجیکستان طلب کمک به خانه های یتیمان، بیمارستان ها و یا چون در نمونه ناحیه قبادیان به مردم سیل زده را به یکی از شرط های راه یافتن داوطلبان به رویخط زائران تبدیل دادند و آن هم در حالی که نرخ سفر حج خودش قریب 23000 سومانی شده است. گوش دهیم به گزارشی که خبرنگاری آزادی آرزوی کریم از قرغان تپه فرستاده است.
مسئولان حکومت ناحیه قبادیان گفتند که کمک پولی که از زائران خانه خدا طلب شده است مبلغ 1200 سومانی است و آنها این مبلغ را در صورت حساب مخصوص در بانک دولتی امانتگذاری امانت بانک وارد خواهند کرد. با گفته این مسئولان در امانت بانک برای کمک به ضرر دیدگان دهه زرکمر حساب بانکی باز شده و افراد دارا و ثروتمند می توانند مبلغ خود را هدیه کنند. بهادر دولتوف مردی 53 ساله از دهه نوآباد جماعت دهات نوآبادی ناحیه قبادیان همراه مادری 75 سالش پرنازیم و بعد 4 سال نوبتداری اکنون قصد سفر خانه خدا را دارد. بهادر دولت میگوید که با دستور مقامات محلی او علکه برای کمک به ضرر دیدگان دهه زرکمر در امانت بانک پول گذاشته است.
رئیس ناحیه کمک کنین گوشم همه خواهی یا کمک کردیم و دادیم کسی را که خیلی خداوان اکرم صبح پیه او را ما کمک کردیم همه خواهی یا خداوان نفسی که باشه خیلی خداوان اکرم نفسی هم شما کار کرد رسی از ما خود میگه دیخانی که کم دارم هم کردیم ما چیز سپاریده ما کریتانس ها در دست مونم اگر لازم شما کریتانس ها نشون میکیم ما در دست شد مونم.
شب 12 و 13 می در پی بالا رفتن آب کانال و فرامدن سیل حدود 20 خانه در دهه زرکمری جماعت دهات زرکمری ناحیه قبادیان تخریب شد و ده ها منزلی دیگر قسمان خراب گردید. به این ترتیب 150 نفر به سرپناه مانده و به منزل زیست احتیاج دارند. طبق اطلاع رسمی در موسم امسال حج 100 نفر ساکن ناحیه قبادیان نامنویس شده است و آنها قبل از دریافت اجازه سفر باید مبلغی را به بودجه ضرر دیدگان دهه زرکمر خیر کنند. میرزا سعید صبوراف مدیر شعبه امور دین در ناحیه قبادیان به رادیو آزادی گفت که ایده کمک پولی به آسیب دیدگان دهه زرکمر از دایره های حکومت بیرون شده است.
حکومت مراجعه کرد تمام مردمش ناحیه دو خوش خرید کسی که ایلوز داره و شرایط داره ما را که دستگیری کنه همین مردمی در کمر مردمی ناحیه قبادیان میباشد. امروز آفت به سر ویو اومدگی است اگر ممکن به دیگر کس نبیاد برای همین ما امروز ویو را دستگیر کنیم پیای اگر دیگر جهت کشید ویو با مورد است.
درخواست حکومت برای آسیب دیدگان دهه زرکمر تنها با داوطلبان زیارت خانه خدا ختم نمی شود. حکومت ناحیه برای کمک به مردم بی‌سرپناه زرکمر از تمام کارخانه و اداره های ناحیه، صاحبکاران انفرادی و عموما مردم دارا پشتیبانی خواسته است. افزون بر این از معاش هر یک کارمند حکومت 100 سومانی برای کمک به آسیب دیدگان دهه زرکمر گرفته شده است. درخواست از داوطلبان حج برای کمک به ضرر دیدگان دهه زرکمر در حالی است که امسال نرخ سفر حج در مقایسه با سال پیش افزون تر شده است، چون کمیته عاید به کارهای دین رسما اعلام کرد که نرخ امسال سفر حج قریب 23000 سومانی معادل 3670 دلار قرار شده است. این نظر با یک سال پیش 4700 سومانی بیشتر است. افزودن نرخ نوا و قرب دلار یک دلیل این تصمیم گفته می شود. مسلمان های تاجیکستان زیارت خانه خدا را از آرزوهای اصلی خود می دانند، ولی نه همه امکان دارند که این آرزو را عملی کنند. معمولا آنهای به حج می روند که یا خود پولدار هستند و یا فرزندان ثروتمند دارند. سالهای اخیر فرستادن والدان سالمند به عربستان سعودی یک وظیفه دیگری مهاجران کاری شده است که به این هم چرخ زندگی را در اکثر عائله های تاجیک در حال حرکت نگاه می دارند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
1200 سومانی کمک به سیل‌زده‌ها شرط مقامات قبادیان به هر داوطلب سفر حج. شنوندگان عزیز، این بود آخرین گزارش در این نشر مجله خبری. این برنامه صبح و عصر پنجشنبه 23 ایول نیز تکراراً پخش می‌شود و با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.